Бо салом. Хабар гузоришҳои рӯзи 24 майро аз студияи марказии радиои Озодии аз шаҳри Прага ман Шалуи Гулхоҷа пешниҳод мекунам. Сархати баъзе аз мавзӯъҳои имрӯз. Раиси агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон мегӯяд, ки наметавонад сирри тафтишотро ошкор кунад, вале маълумот дар бораи дарёфти миллионҳо доллар аз хонаи ходимони феълӣ ва собиқи ин идора асоси воқеӣ надорад. Ҳукумати Британия таъкид карданд, ки ҳамлаи маргбори Манчестерро на шахси танҳо, балки гурӯҳе ташкил кардааст.
Мо дар ҳамкории зич бо масъулони ин чорабиниҳо ташкили хадамот ва амниятро баррасӣ мекунем. Иҷозат танҳо дар сурате дода мешавад, ки аз танзими амният қонеъ шавем.
Ва коршиносон мегӯянд, барои рафъи камбуди таъмини оби ошомидани дар Тоҷикистон миллиардҳо доллар зарур аст.
آبی آشامیدنی امروز در جمهوری تاجیکستان دو از دسته سومونی رو تشکیل میکند که ما از هر یک کوبمتر آبی آشامیدنی تقریبا یک سومونی 42 درم میگم که ضرر اقتصادی میبینیم.
رئیس агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон гуфт, ки як гурӯҳи махсуси тафтишотӣ парвандаи кормандони боздоштшудаи ин ниҳодро таҳқиқ дорад. Дар номаи Сулаймон Султонзода, ки рӯзи 24 май ба радиои Озодӣ расид, гуфта мешавад, маълумот оиди дарёфти 35 миллион доллар аз хонаи модари Давлатбек Хайрзода, муовини пешини раҳбари ин ниҳод, 1.3 миллион доллар ва 6 кило тило аз манзили истиқоматии сардори пешини раёсати тафтишот Фирӯз Холмурозода, халтаҳои пури пулу тило ва сангҳои қиматбаҳо аз бункери муфаттиши калон Фирдавс Ниёзбадалов ва сохтакорӣ будани натиҷаи ташхиси озмоишгоҳи биопапаи шаҳри Москав дар парвандаи Заид Саидов асоси воқеӣ надорад. Ягона хабаре, ки намояндагони оҷонсӣ ва он ҳам ғайрирасмӣ гуфтаанд, ин аст, ки Фирӯз Холмурозода, собиқ муфаттиши калони оҷонсӣ, ба қаллобӣ ва суистифода аз мақом муттаҳам мешавад. Мақомоти Британия мегӯянд, ба эҳтимоли зиёд ҳамлаи маргбор ба толори консертии шаҳри Манчестер кори дасти на як нафар, балки гурӯҳ аст. То кунун дар робита ба ин ҳодиса 3 нафарро боздошт карданд. Инам дар ҳолест, ки рӯзи гузашта исми Салмон Обиди 22 сола ҳамчун гумонбари ҳамлаи маргталабона эълон шуда буд. Ба хотири ҷилавгирӣ аз чунин ҳамлаҳои маргбор дар Британия мақомот чораҳои шадиди амниятиро рӯй даст гирифтанд.
Манчестер Арена, ки шаби 22 май шоҳиди марги 22 нафар бар асари ҳамлаи марг талабона шуда буд, то ҳанӯз баста боқӣ мемонад ва барои таъмини назму суботи шаҳрҳои бузурги Британия сарбозони мусаллаҳ низ ба кӯчаҳо баромаданд. فرماندهی نیروهای ضد تروریستی بریتانیا میگوید اکنون چورابینی‌های جمعیتی در این کشور فقط در حال برگزار میشوند که نهادهای قدرتی از اجرای معیارهای امنیتی قناعتمند باشند.
هفته آینده در سراسر کشور چورابینی‌های بزرگ مد نظر است. ما در همکاری زیج با مسئولان این چورابینی‌ها تشکیل خدمات و امنیت را بررسی میکنیم. اجازه تنها در صورت داده میشود که از تنظیم امنیت قانع شویم.
در مرکز منچستر مردمی زیاده به یاد 22 قربانی حمله گل گذاشتند و تأکید کردند که این عمل وحدت مردمی بریتانیا را خلل‌دار نخواهد کرد. روز سه‌شنبه مقامات بریتانیا اعلام کردند که شهروندی 22 ساله این کشور سلمان عابدی مسئول بمب گذاری مرگ طلبانه در منچستر آرینا است که شب 22 می در جریان هنرنمایی آوازخوانی آمریکایی آریانا گراندی در حضور هزارها نفر به وقوع پیوست.
برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان عفو بین‌الملل با نشریه گزارش گفت حکومت تاجیکستان با شروع حمله بی‌امان وکیلان دفاع در کشور را آزار می‌دهد و حقوق آنها را محدود کرده است. در این گزارش که روز 24 می نشر شد، زندانی کردن چند نفر وکیل دفاع از جمله بزرگ میریور و شورت قدرتوف را مثال آوردند. درباره این گزارش و سبب‌های برخورد حکومت با وکیلان دفاع تویر سفر با دنیس کریواشیف نماینده عفو بین‌الملل که ویلی اوسیوی مرکزی رو تحقیق میکند سوالو جواب کرد.
دنیس، در گزارش شما گفته شده است که حکومت تاجیکستان یک بار با وکیلان دفاع رو آورد و با تعقیب و محدود کردن حقوق آنها شروع کرد. سبب چی است؟
Ну, наверное, не совсем справедливо нас спрашивать, с чем это связано. Мы
Шуат Чандон одилона нест, ки аз мо дарбораи сабабҳои ин бархурд пурсед, чун мо фақат вазро таҳлил мекунем ва омодаи суҳбат дарбораи сабабҳо нестем. Аммо сабабҳо ба қадри кофӣ возеҳанд. Мо дар Тоҷикистон шоҳиди саркуби ҳама гуна дигарандешӣ, на танҳо саркуби мухолифин, балки саркуби тамоми андешаҳое ҳастем, ки ба эътиқоди ҳукумат аз чорчӯби таъин кардаи он барои мардум берун меравад. Бо назардошти ҳамин метавон гуфт, ки вакилони дифоъ дар инҷо дар ҷабҳаи аввал монданд. از زمانی که تعقیب اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه های مخالف شروع شد، آنهای با طلبی وظیفه شان به حفظ آنها برخواستند، یعنی ادوکات ها موقع خود را برای حفظ حقوق شخص زیر حمایه شان گفتند، موقعی را که خلاف گفته های حکومت بود. برای همین وکیلان در جبهه اول و زیر آتش عملکردهای حکومت قرار گرفتند. متاسفانه ما نه تنها شاهد سرکوب دیگر اندیشی هستیم، بلکه شاهد سرکوب آنهایی هستیم که نه برای اصول آزادی بیان بلکه در چهارچوب مسئولیت های کسبی خود عمل می کنند و این بسیار دردناک و خطرناک است.
действуют в рамках своих профессиональных обязанностей. Это чрезвычайно удручает и это чрезвычайно опасно.
Денис, برای چی حکومت تاجیکستان با وکیلان دفاع چنین رفتار می کند؟ برای چی آنها را چنین خطرناک می شمارد؟
Ну, видимо, оценка происходящего со стороны властей такова. Все, что вы
Зохиран бардошти ҳукумат чунин аст. Ҳар чизе ки бар мухолифи ақидаҳои давлат гуфта мешавад, ҳатто ҳимояти касбии муттаҳамон ба ҷиноят ва суханронии вакилон ба манфиати афроде ки ба ҷиноятҳои сангин муттаҳам мешаванд, худаш як нав ҷиноят аст. Ва агар ҳадафи мақомот аз байн бурдани муҳокимаи одилона ва ё заминаҳо барои муҳокимаи одилона бошад, пас онро ба даст овардааст. Гуноҳи ҳар нафар ва ё гурӯҳеро ки ба ҷиноят муттаҳам мешаванд, шумо метавонед фақат дар муҳокимаи одилона собит кунед. Муҳокимаи одилона он вақт аст ки شما وکیل را انتخاب کنید، برابری در محاکمه تامین باشد، متهمان از شکنجه و فشار امین باشند، محاکمه شفاف صورت بگیرد. در تاجیکستان تمام این معیارها را زیر پا کردند. واضح است که اگر دادگاه به حیث یک نهاد عادل و مستقل در واقع از بین رفته باشد، بودن وکیلانی که میخواهند اصولهای عدالت را حفظ کنند، برای حکومت یک مشکلی به حساب می رود. بار دیگر تاکید می کنم که سخن درباره حامیان حقوق نمی رود، سخن درباره آنها می رود که با تقاضای وظیفه در محاکمه به منفیت زیرهمایشان سخن می گویند. برای همین سخنانی بزرگ میریارو به منفیت میزاجانش افرادگرایی نبود. طور خودش در دادگاه گفت او افرادگرانه بلکه ادوکات است. او چیزی رو می گفت که وظیفه کسبیش طلب می کرد. جنایت شمردن این کار از طرف مقامات خودش یک نوع جنایتکاران است.
рассматривать это как преступление. Ну, в свою сторону уже в свою очередь теперь уже преступно со стороны самих властей Таджикистана.
مصاحبه کامل تویری سفر با نماینده عفوی بین الملل در سامانه آزادی نقطه ارگ و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. روزی سه‌شنبه بیش از 100 مسئول دولتی و کارشناسان کشورهای مختلف عالم در دوشنبه مسئله تامین مردم با آب آشامیدنی را به بررسی گرفتند. کارشناسان توجه گفتند که صرف نظر از ذخیره های بزرگ آب بیش از 40 درصد اهالی این کشور از کمبود آب آشامیدنی اذیت کشیده، برای احیای کامل نظام تامین آب تاجیکستان پول زیاد ضرور است. همکارانمان نشست دوشنبه را پیگیری کردند.
نمایندگان مقامات تاجیکستان در این همایش گفتند که برای پوره تامین کردن اهالی کشور با آب آشامیدنی $2 میلیارد ضرور است.
ما با یک کوبمتر آب از مردم 0.8 سنت مبلغ جمع‌آوری میگیم، یا که 0.88 دیرم. البته ارزش اصلی آب آشامیدنی امروز در جمهوری تاجیکستان 2.3 سومونه را تشکیل میکند که ما از هر یک کوبمتر آب آشامیدنی تقریبا یک سومونه 42 دیرم میگیم که ضرری اقتصادی میبینیم.
تقوی مراد اسلامزاده گفت محدود بودن قابلیت خریداری ساکنان تاجیکستان امکان نمیدهد که نرخ آب را بالا ببرند و از این رو این کارخانه در امر تامین بیشتری ساکنان کشور با آب کارهای بیشتر را انجام داده نمیتواند. این در حالی است که برخی از ساکنان تاجیکستان با در نظر داشت رایگان بودن استفاده از گاز طبیعی در ترکمنستان این سوال را مطرح میکنند که تاجیکستان به عنوان کشوری دارای ذخیره بای آب آشامیدنی باید استفاده از این نعمت را بی پول کند. در مورد این مسئله نمایندگان این نهاد گفتند که در تاجیکستان آب همچنان رایگان است و تنها قیمت دسترسی به آن پرداخت کرده می شود. اعلام شد که فعلا در تاجیکستان تنها 57% اهالی به آب آشامیدنی دسترسی دارند و برای پوره تامین کردن ساکنان تاجیکستان با آب آشامیدنی بیش از 2 میلیارد دلار خزینه ضرور است. اسکندر فیروز، فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. مویروان ترجمه رمان سیندروم استکهلم نویسنده توجیکی مقیم هلند شهرزاده نظرزاده به زبان روسی نشر گردید. این اثر ترجمه حالی است و موضوع انتخاب یعنی فرزند و کاریره برای یک زن را دامن می زند. خیرمون بخوزاده با شهزاده نظرزاده که بیشتر سری مسائل زنی توجیک و سنت ها و چولیش های ذهنی یک انسانی زمانوی اندیشه می راند صحبت داشت.
شهزاده نظرزاده سلام، نشه کتاب
مبارک
شود.
تشکر، سلامت
باشید. از اون شروع میکنیم که روز 12 می در نمایی کتاب های خود در جشنواره کتاب تهران بدون سانسور در آمستردام اشتراک کردید. شنیدم که خیلی خوب گذشته است. از نظر مخاطبان و شخصا خود شما چی طور بود؟ میدونم که کتاب سیندروم استکهلم اونجا معرفی شد یک بار دیگر.
بله، جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا.
بله.
و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان، سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند، دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره های رو از اون خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. و احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم برای بازدید از این نمایشگاه و رونمایی کتاب ها، تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شهزاده، در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشتی خیلی سختی رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید. شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید، این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و یا و گویا پاسخش رو دادید و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
حالا که از این رویداد حدود 7 سالی می گذرد، من فکر می کنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نظم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال فکر کنم که من برای اون ساخته شدم.
شکل کامل این مصاحبه در سامونه cw.ozodi.tj و ozodi ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. روزی سه‌شنبه کارگردان شناخته روس کیریل سیربرینیکوف از سوی افسران خدمات فدرالی روسیه FSB بازداشت شد. او همراه با افسران امنیتی و وکیل مدافع خانه‌اش را ترک کرد. FSB همچنین تئاتر گوگل مسکو را که در آن سیربرینیکوف ایفای وظیفه می‌کند گفت و گفت نموده است. اینجا می رسیم به فرجام برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در رابطه با ترکش روز 22 می در تالاری کنسرتی منچستر ارینا شمالی بریتانیا که 22 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت، سه گمانبر دیگر بازداشت شدند. پلیس منچستر گفت که آنها را روز 24 می در قسمت جنوبی شهر بازداشت کردند، ولی اطلاعی از این بیشتر نداد. روز 23 می مقامات یک مرد 23 ساله را با گمان همدستی با بمب گذاری اخیر بازداشت کرده بودند. مسئولیت حمله را گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی بر دوش گرفته است. روز چهارشنبه میر لندن صدیق خان از استقرار نیروهای بیشتر در کوچه های پایتخت بریتانیا خبر داد و گفت:
آن چی می خواهم به ساکنان لندن و مهمانان بگویم این است که شما تعداد بیشتری نیروهای پلیس را در شهر مشاهده خواهید کرد. افسران مسلح را خواهید دید. شما پرسنل نظامی را در کوچه ها خواهید دید. موضوع کلیدی آرام و هوشیار بودن است. اگر شما یگان چیزی مشکوک را مشاهده کردید، خواهش می کنم در این باره در حال به پلیس خبر دهید.
مقامات بریتانیا نام گمانبر حمله به تالاری کنسرتی شهر منچستر را اعلام کردند که در جای حادثه کشته شد. از او سلمان عبادی، ساکن 23 ساله این شهر نام برده می شود. پدر و مادر عبادی ابتدای سال 1990 در پی سرکوب های رژیم معمر قذافی از لیبیا به بریتانیا فرار کردند. این ترکش بعد از هنرنمایی آوازخوان آمریکایی آریانا گراند در تالار منچستر ارینا رخ داد. در پی ترکت منچستر مرکه های انتخاباتی بریتانیا قطع شد. در پی هجوم پلیس به تظاهرات جانبداران روحانی شیعه در بحرین، سلطنتی که در آن سنی ها رهبری میکنند، دست کم 5 نفر کشته شدند. مسئولان وزارت امور داخلی بحرین گفتند که حادثه روز 23 می اتفاق افتاده است. به قول آنها اینچنین تقریبا 300 نفر در دراز در نزد منزل روحانی اسحاق قاسم، رهبری معنوی جامعه شیعه های بحرین بازداشت شدند. وزارت میگوید افرادی که از زندان جاو فرار کردند در بین 286 تظاهرگری بازداشت شده بودند و این افراد یاغی نارنج جکی دستی و کارد داشتند. گروه های حقوق بشر حمله به اعتراض آسایشتر را محکوم کردند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با اشاره به ملاقات اخیر پرزیدنت آمریکا با رهبران یکچند دولت مسلمانی در عربستان سعودی، تحولات بحرین را اولین نتیجه مشخصی به گفته او بازی ترامپ با حاکمان مستبد نامید. علیشر عثمانوف، ثروتمند ازبک‌تبار روسیه، در مراجعه دوم ویدیویی به رهبر بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی، او را به پلیگراف شاریکوف قهرمان میخائیل بولگاکوف از اثر قلب سگانه مانند کرد که قول داده بود همه را میستاند و تقسیم میکند. عثمانوف نوالنی را نه تنها عوام فریب بی سواد طور او شاریکوف را مینامد، بلکه استاد دروغ خواند. میلیاردر عثمانوف نوار ویدیویی را در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی فکانتکت نشر کرد. او در این نوار از پیشنهاد نوالنی برای مباحثه دست کشید و گفت که بحث در دادگاه برگزار می شود. بحث دادگاهی عثمانوف علیه نوالنی بر روز 23 می برنامه ریزی شده است. سبب مرافعه دادگاهی نشر معلومات بنیاد ضد فساد نوالنی است که بر پایه آن گویا علیشر عثمانوف پارچه زمین قیمت را به بنیاد سوتسگاز پروژه تحفه کرد که رهبری آن را همدرس نخست وزیر دیمیتری مدودف بر دوش دارد. نوالنی این بنیاد را به فسادکاری متهم می کند. کارمندان استاد حالت‌های فوق‌العاده سوخت از آبانبار بحر تاجیک در شهر گلستان و قیرقوم پیشین جسد دو نابالغ و یک افسر قسمی نظامی را بیرون آوردند. در این استاد روز 24 می به رادیوی آزادی گفتند که غواصان این نهاد جسد برادران سردار و مرد بایمرادوف 8 ساله و 13 ساله را برای گوراندن به نزدیکانشان سپردند. به اطلاع منبع این برادران هنگامی چراندن حیوانات خانگی برای آب‌بازی وارد آبانبار شده و غرق گردیدند. همچنین بنا به خبر استاد حالت‌های فوق‌العاده سوخت، پرپورشکی 23 ساله یک قسم نظامی روزی 21 می در موضع کول لنگری شهر گلستان غرق شده است. و قزاقستان عبدال شدگان تروریسم را از شهروندی محروم میکند. این طرح اعلامیه با کدکس جنایی کشور روز 24 می از طرف وکیلان پارلمان قبول شد. وزیر عدلیه قزاقستان مراد بکتایف گفت که هدف لایحه مذکور موافق گرداندن معیارهای قانونگذاری با تغییر اعلامیه است که امسال به کنستیتوسیه این کشور وارد گشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبس تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی پاسخ کتبی داد و گفت که یک گروه مخصوص تفتیشاتی پرونده کارمندان بازداشت شده این نهاد را تحقیق دارد. در نامه سلیمان سلطان‌زاده که روز 24 می به رادیوی آزادی رسید، گفته می شود این گروه از حساب کارمندان مقامات حفظ حقوق تشکیل شده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر می دهم. هرچند سلطان‌زاده در نامه خود بازداشت چندی از کارمندان سابق این نهاد را تصدیق کرد، ولی به خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. او گفته است با نظر داشت خلل نرساندن به رفت تفتیشات پیشکی دایر به سوالهایی که به آغاز و تفتیش پرونده های جنایتی نسبت به سابق کارمندان اگنتی تعلق دارند، پیشنهاد معلومات دخلدار عین حال غیر امکان میباشد. رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبس تاجیکستان همزمان پیدا شدن 35 میلیون دلار از خانه مادری دولت بیگ خیرزاده، معاون پیشین رهبر این نهاد، 1.3 میلیون دلار و 6 کیلو طلا از منزل استقامتی سرداری پیشینی ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده، خلطه های پوری پول طلا و سنگ های قیمتبها از بنکر مفتشی کلان فردوس نیاز بدالوف و ساختکاری بودن نتیجه تشخیص آزمایشگاه بیوپاپ شهر مسکو در پرونده زید سعیدوف را به اساس نامید. درباره شروع بازداشت های پر سر و صدای کارمندان سابق و عمل کننده آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسی آخرین ماه اپریل خبرها پخش شد، اما تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان به طور کامل این بازداشت ها را شرح نداده است. رسما معلوم نیست که چقدر از کارمندان آژانس ضد فساد بازداشت شده، آنها به چی متهم می شوند. مطبوعات اساسا از منابع مختلف که از آنها نام بردن نمی شود خبرها را پیگیری می کنند. یگانه خبری که نمایندگان آژانسی و آن هم غیر رسمی گفتند این است که فیروز خالمرادزاده مفتشی کلان آژانسی به قلابی و سوء استفاده از مقام متهم می شود. درباره بازداشت دولت بیگ خیرزاده معاون سابق رئیس این آژانسی در همه جا سکوت است، هرچند برادرش قطب الدین خیروف به بازداشتگاه بردن او را تایید کرده است.
همون جای دائمی پورتال مهمی
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کرده.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش نوی خود آید به سرنوشت وکیلان دفاع در تاجیکستان گفته است مدافعین حقوق به هنگام اجرای مسئولیت‌های کسبی خود گاه‌ها اذیت و آزار، محاکمه و زندانی می‌شوند. گزارش ویژه راجع به تاجیکستان در آستانه 26 می روز کسبی وکیلان مدافع نشر شد، ولی مقامات مسئول حکومت تاجیکستان ارزیابی‌های این سازمان را قبول ندارند و آن را یک مطلب غرضناک می‌نامند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل با نام به هنگام انجام وظیفه آزار، محاکمه و زندانی کردن وکیلان مدافع در تاجیکستان آمده است که در چند سال اخیر مقامات تاجیک تأمین امنیت و ثبات در کشور را بالاتر از مراعات حقوق بشر گذاشتند. گزارش حاکی است که اکثر وکیلان دفاع که از حقوق مخالفان سیاسی حمایت کرده اند مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شدند یا از ترس تهدید به آنها یا اهل خانوادهشان اجبارا تاجیکستان را ترک کرده اند. مؤلفان گزارش میگویند مرافعه دادگاهی نفرانی که بازداشت و محاکمه شدند پشت درهای بسته صورت گرفته، خود آنها با مدت‌های طولانی روانه زندان شدند. عفو بین‌الملل تعقیب حقوق‌شناسان را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده و گفته است که آنها به هنگام ادای وظیفه کسبی خود بازداشت و محکوم شدند. این همه را مؤلفان گزارش یک نوع هشدار به دیگر حقوق‌شناسان می‌دانند. در گزارش سازمان عفو بین الملل از سرنوشت وکیلان محکوم شده به 25 و 21 سال زندان بزرگ مهریاروف و نوریدین محکموف و وکیل مستقل معظم قادر و یاد شده است که مجبور شده است در پی فشار دست از حمایت یاروف برداشته و تاجکستان را ترک کند. این سازمان حکم ادوکات ها را ناعادلانه نامیده گفته است که بزرگ مهریاروف و نوریدین محکموف که از اعضای بازداشتی حزب ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکردند مجازات شده اند. ظریف علیزاده آمبوسمن یا وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو آزادی روز 24 می بهادهی سازمان عفو بین الملل درباره وضع ادوکات های کشور را غرض نخوانده گفت در گزارش تابش های سیاسی زیاد به نظر می رسد. با گفته وی این سازمان حکومت تاجیکستان را در مداخله به فعالیت ادوکات ها ابدار می کند که واقعیت ندارد و گفت
بعضی ادوکاتای نو ورده شدن و با سیاست پیوست کرده شدن توبیش سیاست داده شدن از جمله تاکید کرده شدن که اونو برای اون که وکیل دفاعی بعضی قوای اپوزیسیون بودن اونها رو به جوابگری جنایت کشته. این طور نیست چون که در ما در کدکس جنایتی ما اونو برای جنایتای مشخص از جمله برای قلوبی برای بعضی فعالیتای اکستریمیستی اونو جوابگر شدن. چندین ادوکات دیگر هم با جوابگری کشته شدن برای قانون شکنی برای دست دادن به جنایت. این البته اون افاده نمیکند که اون توبیش سیاسی و سیاسی رو بسته است.
ولی برخی از حقوق شناسان مستقل برداشت های عفو بین الملل از شرایط کار ادوکات ها در تاجیکستان را درست و واقعی ارزیابی میکنند. یکی از آنها دلربا صمدوا رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی است. وای در صحبتش با رادیو آزادی روز 24 می گفت در دو سال اخیر 4 وکیل مدافع پر سر و صدای بازداشت شده اند.
لیکن از وقتی ما یک نقطه نظری رسمی از طرف این مقامات رو نخوندیم نگریستیم تا چی درجه معلومات هایی که در وسایل اخباری عمومی پخش شدن رو سختن گفته نمیتونیم.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشت فشار برای ادوکات ها در تاجیکستان در دو سال اخیر افزایش یافته. در پی اصلاح قانون درباره ادوکات ها و فعالیت ادوکاتی که ماه نوامبر سال 2015 در پارلمان تاجیکستان تصویب گردید فعالیت ادوکات ها تحت نظارت وزارت عدلیه گرفته شد. از زمان قبول این سند حقوقی تا به حال تعداد وکیلان مدافع در تاجیکستان از 1200 نفر تا 600 نفر کاهش یافته است. این نکته را سیدبک نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان نیز تایید کرد و گفت که پس از قبول این قانون شمار ادوکات ها دو برابر کم شدند.
قانون او قبول شد بعضی محدودیت ها جوری شدند که بسیار ادوکات ها بیرون کسب بودند. ما در خصوص مراجعت کردیم پیشنهاد را ممکن آینده با بررسی کنند برای که خیلی محدودیت های سخت جوری کردن محسوب کردیم که ممکن نیست. به همین خاطر صف ما خیلی کم شد.
زمنان روز 4 نوامبر سال 2015 مجلس نمایندگان تاجیکستان با قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی تغییرات وارد کرد که به تاکید مقامات کشور به خاطر بلند برداشتن مسئولیت ادوکات ها جلب کادرهای بلند اختصاص و دارای خصلت های خوب انسانی تامین دسترسی شهروندان به یاری حقوقی با صفت و منفیت های تشکیلات اداره ها روانه کرده شده است. اما وکیلان مدافع این تصمیم را تلاش مقامات برای خلاص خوردن از وکیلان مستقل و گپنادرا و کشیدن جلوی ادوکات های سرکش می نامند که آماده هستند با پرونده های پروسر و صدای سیاسی مشغول شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک دیپلماتی بلندپایه لهستان گفت سازمان هایی که در تاجیکستان تروریستی عنوان شدند از روی قانون های این کشور اروپایی چنین ارزیابی نمی شوند. از همین خاطر اعضای آنها در خاک لهستان به طور آزاد و قانونی به سر می برند. در یک صحبت خصوصیش با رادیو آزادی در دوشنبه در حاشیه نشستی بین المللی مربوط به آب پیوتر ایواشکویچ به چند سوالی مربوط به تاجیکستان و پولش یا لهستان پاسخ داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در چند سال اخیر حکومت تاجیکستان تلاش کرده است جامعه جهانی را وادار کند که سازمان‌های سیاسی نظیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 را که در تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی و تروریستی عنوان شده‌اند در قلمروهای بیرون از کشورشان غیر مجاز و خطرزا اعلان شوند. ولی تاکنون هیچ یک کشور دیگر از جمله غرب و اروپا این دعوت‌های دوشنبه را نپذیرفته است. پیتر ایوشکیویچ سفیر لهستان در تاجیکستان و ازبکستان در یک صحبت خصوصیش با رادیو در حاشیه نشست مربوط به آب در دوشنبه از جمله به سوال مربوط به شهروندان تاجیکستان در قلمرو پولشا پاسخ داد. دیپلمات بلندپایه گفت که واقعا هم در این اواخر تعداد شهروندان تاجیکستان که میخواهند وارد لهستان شوند به مراتب افزایش یافته است و گفت
за последние 2 года это процент, точно цифру не назову, это несколько сотни процентов.
رقمی دقیق را نمی توانم بگویم، اما اگر با فایز بگویم صدها فایز بیشتر شده است. سبب چنین امر مختلف است. فکر می کنم یک سبب اساسی کاهش یافتن امکان کار در کشورهای سنتی مهاجرت شهروندان تاجیکستان یعنی در روسیه، قزاقستان و بلاروس می باشد. این همه پیامدهای تحریم های زیدی روسیگی، بحران مالی و کاهش قرب روبل روسیه است. به این خاطر مهاجران کره تاجیک طبیعتا شرایط بهتری را جستجو می کنند. نزدیکترین کشور لهستان می باشد. مهاجران کاری در این مورد از هر گونه راه ها تلاش میکنند وارد لهستان شوند. من تازه با وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان دیدار داشتم و ما راه های حل این مسئله را بررسی کردیم. هر دو کشور این مشکل را درک میکنند و برای حل آن آماده هستند.
با سوال رادیو آزادی در برای خواستاران پناهندگی سیاسی در لهستان از حساب شهروندان تاجیکستان سفیر پاسخ مثبت داد و گفت
دا یست такое в Польше находится на сегодняшний день несколько опять точную цифру не назову граждан Таджикистана которые попали туда и однозначно по политическим мотивам.
اینها چند نفر هستند که خاص از روی انگیزه های سیاسی برای پناهندگی عریضه دادند. شما حادثه پر سر و صدای پر سال را باید یاد داشته باشید که در ورشو در جریان نشست حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا رخ داد. یک اعتراض برپا شد و این نفران همانهای بودند که در قلمرو ما با سبب های سیاسی به سر می برند.
در ادامه سفیر گفت که درخواست تاجیکستان برای استرداد این افراد از جانب مقامات پولشا رد شد با این سبب که افرادی که اعضای این سازمان ها در خاک لهستان ممنوع شده و تروریستی محسوب نمی یابند. و با اشاره به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 گفت که این سازمان ها در پولشا ممنوع نشدند و هیچ اساسی وجود ندارد که نفرانی که در قلمرو ما به طور قانونی به سر می برند به جای فرستاده شوند. دیپلمات بلندپایه گفت که عریضه های همه گروه های مهاجران در شرایط عادی و بدون با کاتگوری ها جدا کردن آنها بررسی می شوند. این نخستین شرح رسمی یک مقام مسئول حکومت لهستان راجع به حضور شهروندان تاجیکستان در خاک این قلمرو می باشد. قبلا ساختارهای مختلف دولتی پولشا گفتند که شماری مراجعات های شهروندان تاجیکستان برای دریافت مقام پناهندگی در خاک این دولت اروپایی یک بار افزایش یافته است. از جمله در وبسایت zdiplomat.com سال 2016 شماری تاجیکستانی های جوی حق پناهندگی در لهستان را بیش از 1000 نفر ارزیابی کرده بود. سبب افزایش را وبسایت با سرکوب مخالفان حکومت در داخل تاجیکستان و فرار آنها از کشور ارزیابی کرده است. در جلسه‌های مربوط به حقوق بشر سازمان امنیت همکاری اروپا که در شهر ورشو از 19 تا 30 سپتامبر سال گذشته برگزار شد، در برابر مقامات تاجیکستان اینچنین نمایندگان حزب و گروه‌های مخالف حکومت این کشور شرکت کردند. روز 21 سپتامبر گروهی تقریبا 20 نفره مخالفان تاجیک با یکی از تالارهای جلسه که وضع تاجیکستان را بررسی می‌کرد وارد شده با عکسی اعضای زندانی حزب و حرکت‌های ممنوع در تاجیکستان بود و آنها در پشت تالار مجلسگاه صف کشیده تلاش کردند توجه اعضای مجلس و مقامات تاجیک را به سرنوشت مخالفان جلب کنند. دو روز بعد 23 سپتامبر بعد تماشای یک فیلم مستند سازمان هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی درباره اعضای مخالفان که در خارج مورد تعقیب قرار گرفتند مقامات تاجیک جلسه سازمان امنیت همکاری اروپا را ترک کردند. در بیانیه می گفته شد که هیئت تاجیکستان به حیث عضو کامل حقوق سازمان از حضور افرادی که جنایت کردند و در جستجوی بین الملل قرار دارند و در نشست سازمان شرکت میکنند بسیار نگران است. بعدا سازمان امنیت همکاری اروپا گفت که هدف از دعوت مخالفان برپا کردن مکالمه باز است. سازمان های محافظ حقوق بشر و برخی دولت های غربی و اروپایی میگویند در تاجیکستان تا رفت آزادی های سیاسی محدود شدن، مخالفان سرکوب می شوند و مقامات تلاش می کنند از این راه صدای انتقاد را خاموش کنند.
من خاری میدانم بی تو شدم من اما آزادم من اما همه سدیدنم داری بدم بودنم ساری نفس دل چی بشماری
جوانزنان تاجیک و قرغیز از دهه های نزدی مرزی اسفره و بادکند همگی دو روز یک جایه درسی زردوزی و مهربافی گذاشتند ولی درس آنها را خیلی شفقمند گردانید و حالا آنها برای راه اندازی دوره آموزشی این هنرهای ملی تلاش دارند. زنان دهات نزدی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان با جایهای کاری تامین نیستند و این برنامه امکان می‌دهد مشکل آنها را تا اندازه حل کند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می‌دهم. در این درس زردوزی و مهربافی 20 نفر جوان زنان از دهه‌های همسایه نزدی مرزی لکان اسفره و چانتله بادکند شرکت کردند. موجوده سیدعلیه و ساکن دهه لکان اسفره و آنها هنر زردوزی را یاد داده است. او میگوید
رضا اومدن در آنها دوستان شدن که دقام جا باشد ما اومدن سه تا دوکان ها که ایسا خونه هاشان با بودن که ما هم سیا و اومد ایشان بودن با بیا بایم بری ایشان یکی که سرمایم
خانم سیدعلیه از شهر دوشنبه عروس شده به اسفره آمده است. او در مکتب این دهه معلمه صنف‌های ابتدایی است و سابقه 15 ساله زردوزی دارد. او زردوزی را از یک هنرمند در پایتخت آموخته است و حالا تلاش دارد آن را به زنهای نزدی مرزی بادکند و اسفره یاد دهد.
ما با خودنگی عدد شما و جماعت با روجت کنه در سکرانتی و رئیس سرزدستو همینو با روجت شده داشت و با صدا نیشن ما با یادم کنه.
دینارا دیوانایو ساکن دهه چونتله ناحیه بادکند قرقیزست یکی از اشتراکداران درس زردوزی میگوید خواهشمندان اشتراک در چنین درس های هنرهای ملی تاجیکی با زنان نزد مرزی قرقیز زیادند او میگوید آنها میخواهند دوره آموزشی زردوزی یا دوزندگی را پایان برند و صاحب شهادتنامه گردند تا اینکه خودشان هم هنری خود را به همدهگان خود آموزند. با گفته مصاحبانم زنان دهه های نزد مرزی اسفراو و بادکند از جمله دهه های لکان و چانتله تنها در مکتب های میانه و مرکز های طبی جای های کاری پیدا کرده می توانند. برای آنها در دهه دیگر جای کاری دائمی نیست. یاد گرفتن زردوزی یا دیگر دوزندگی آنها را در خانه یا کارگاه صاحب جای کار می گرداند. درس زردوزی و مهربافی از جانب سازمان انتی اساسیاسی علمی و تکنیکی تاجیکستان در خوجند با دستگیری مالی سازمان ملل در تاجیکستان در ناحیه های نزد سرحدی اسفراو و بادکند راه اندازی می شود. عزیز خوجه خوجایف از راه اندازان این برنامه در صحبت با رادیو آزادی روز 23 می گفت که برنامه هنرآموزی زنان نزد مرزی تاجیک قرقیز را نه تنها صاحب کسب بلکه به هم نزدیکتر می گرداند.
دوستگی پیدا میکنن بین هم دیگر. غیر از این یا همکاری میکنن. همکاری همیشه میشد که در دیههای قرقیزستان یعنی کسب زردوزی نیست. یعنی که شوهرهایی که یعنی کارکن مشغول میشن در دیهه لکان هم میتونن آموزانن در دیهه چانتلی قرقیزستان هستن.
با قبل مصاحبم چنین برنامه های آموزشی مربوط به صاحبکاری و تجارت و دیگر همایش ملاقات ها و دایر نمودن چاره‌بینی های فرهنگی در شش دهه با قرقیزستان هم مرز اسفره از جمله واروخ، چارکوه و لکان روی دست گرفته شده است. یک هدف این برنامه به هم نزدیک و قرین گردانیدن ساکنان نزد مرزی کسب و کارآموزی و صاحب جایهای کاری گردانیدن و رواج تجارتی نزد مرزی بین آنها است. اسفره تاجیکستان با ناحیه بادکند قرقیزستان هم سرحد است و خط مرز تا هنوز معین و علامت گذاری نشده است. بین ساکنان نزد مرزی گاه گاه سری استفاده از زمین و آب و راههای یگانه بحث و مناقشه و نزاع ها رخ می دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
قرعه‌کشی دوره هشتک نهایی جام فوتبالی تاجیکستان دایر گردید. دوره 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 25 می به پایان می رسد. دوری پنجمی مسابقه لیگ اول نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بر اساس قرعه کشی در دوری هشتک نهایی جام فوتبال تاجیکستان 12 دسته شرکت می ورزد. هولبوکی واسه با اسخطه خوجند، سیسکا پامیر دوشنبه با پنچری جلال دینی بلخی، وخش خورغان تپه با سامان دنغره، زرفشان پنجکین با وحدت وحدت، ریگر تدازی ترسنزاده با خوجند خوجند و برقشی حصار با رفشن کلاب رقابت میکنند. استقلال دوشنبه و حاصلات فرخور با مبارزه برای جام تاجیکستان از دور چهاریک نهایی همراه میشوند. بازی های اولی هشتک نهایی جام تاجیکستان روزهای 27 و 28 می برپا می گردند. خبر دیگر، روز 25 می بازی آخرین دور 11 مسابقه لیگ عالی میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند برگزار می شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا می گردد. فتح‌الله کاپیتان استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی دسته های استقلال و سیسکا پامیر با 20 امتیازی پیش صفند. تیم خوجند با 17 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. و خبری آخرین، دسته وحدت شهری وحدت که در دوری پنجمی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در میدان خود تیم لوکوموتیو دوشنبه را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد، با 13 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مهمانی تیم زرفشان پنجکنت را با حساب 1-0 مغلوب ساخت، با 12 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. دسته های اسخطه خوجند و سرای کمری 5 با 10 امتیازی متناسبا در گزینه‌های سوم و چهارم جای گرفتند. اسخطا بازی را در مهمانی با سامانی دنغرب با حساب مساوی 2-2 انجام داد. سرای کمر در شهر کلوب از دسته روشن با حساب 0-3 شکست خورد. در دو بازی دیگری دوری پنجم دسته هلبوک واسه در میدان خود بر تیم محله 83 دوشنبه با حساب 3-0 و دسته زرداری اصفهان در مهمانی بر تیم پرواز با حساب 1-0 پیروز شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و امروز مهمان آزادی نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است که رمان سیندروم استکهلمش تازه به زبان روسی نشر شد. سیندروم استکهلم در اصل ترجمه روسی نویلی همنام شهزاده است که 2 سال پیش به زبان تاجیکی چاپ شده بود. این اثر ترجمه حالی است و از یک صحیفه بسیار دردناک زندگی نویسنده قصه میکند که درد آبستن را کشیده در نهایت ناامید میشود. شهزاده نظرزاده یکی از نویسندگان پرکار تاجیک است که بیشتر سری مسائل زنی تاجیک و سنت ها و چالش های ذهنی یک انسان زمانوی اندیشه میکند.
شهزاده نظرزاده 41 سال داشته، زاده شهری سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند، تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و در رادیوی زمانه کار میکند. مؤلف رمان های سیندروم استکهلم، زمین مادران و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیون روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در آیله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
صحبت ما با شهزاده نظرزاده از برداشتهایش از رونمایی کتاب های در جشنواره کتاب بدون سانسور در آمستردام در میانه های ماه می شروع می شود.
جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره هایی رو از آن خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودند هم تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارند. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شهزاده در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشتی خیلی سخت رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید. این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و گویا پاسخش رو دادید، و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که میگفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد. و همونطور که میدونید من وقتی در سمرقند بودم شعر میگفتم، داستان های کوتاه، حکایه های کوتاه هم مینوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکن است من روز بشینم و رمان نویسم و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نویشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه‌های درمان به کار می‌برند. از طریق نوشتن آدم، انسان و به خصوص به ویژه نویسنده میتواند جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کند. ما بسیاری از رفتارهایمون ناخودآگاه هست، این کارهایی را انجام میدیم و نمیفهمیم که برای چی ما این کار را کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استاکهلم دقیقا همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من این رمان را در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری یه بسیار پر تردید و سوالی داشتم که باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم، و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نماند، اون وقت باز سوالهای عمیق‌تری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی میافتد. حالا که از این رویداد حدود 7 سالی میگذرد، من فکر میکنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نظرم شعر به عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال من برای اون ساخته شدم.
زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده گفت، انقلاب در شعر فارسی، در شعر زن برپا کرد. این کار شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، و خصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند، این شیوه بیان رو ایجاد کردن از سوی آسان و هدفمند میگویند و خصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسم های واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کار سهل نیست به نظر من.
درست است، من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید. من احساس میکردم که جای چنین یک کار در ادبیات تاجیک خالیست و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک باید به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استاکهلم رو برای خودم انقلاب میدانم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم به روی مخاطب کار آسانی نبوده، درست است، ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کار میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شوند که رو راست بنویسند. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانند، تاجیکان کتاب نمیخوانند، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانند. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد و خیال و رمانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. ادبیات مهمترین عرصه است که ما حالا داریم، از آن استفاده کنیم، جوانان خودمون رو دوباره برگردونیم به خودشناسیشون، به اعتماد به نفسشون بیافزاییم و به اونها کمک کنیم که راه‌های دیگری رو بر پیش خود انتخاب کنن و کمتر ما حداقل ببینیم که به ارتش داعش بپیوندن. من فکر میکنم که آشکار بیانی هست و آزادی بیان هست که این کمک عظیم را به نسل آینده میکند که انتخابهای درست بکنند. من خیلی خوشحال هستم که سندروم استاکهلم رو نوشتم. فکر میکنم اگر سندروم استاکهلم رو نمی نوشتم، اگر اون جسارت رو برای خودم پیش خودم نشان نمیدادم، زمین مادران رو هم نمیتونستم بنویسم، ریگستان رو هم نمیتونستم بنویسم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و همصحبت ما نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است.
شهزاده، مفهوم سیندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن تاجیک در جامعه سنتی تاجیکی دارد، شما خود را هم گرفتار این سیندروم مینامید، یعنی این همان مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن تاجیک مانع میشود؟
ببینید، همه زنها قوی نیستند، همه زنها مردی را در کنار خودشون ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کند. در نتیجه این بار عظیم میمونه بر دوش زنها، مادرها، و این باعث میشود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان را کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنند و در واقع تربیت فرزند را کاری یک نفر نمیدونن، کار دو نفره میدونند. و در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش را ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه‌های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های ایران، در خاورمیانه، در بعضی از شهرهای مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفت، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشند، وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشان. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری تاجیک باشم، اون وقت آیا ما نویسنده زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسنده زن، 10 نویسنده زن، 100 نویسنده زن داشته باشن که بی پرده نویسن و کمک گسترده ای از اطرافیان خودشون داشته باشن که بتونن وقت بگذارن و بنویسن. در نوشتن است که زبان ما تقویت پیدا میکنه، در نوشتن است که فرهنگ ما رشد پیدا میکنه، در نوشتن است که ما خودمون رو بیان میکنیم. ما وقتی نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم، چطور از نسل آینده انتظار داریم که انتخاب درست کنن؟ این سوال های عمیق و مهم بود که من در سندروم استکهلم مطرح کردم. و سندروم استکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری رو مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوال ها رو من فکر میکنم که پیش خودم حل کردم. هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس میکنم که نوشته های من فرزند های من هستند و فرزندان دیگران رو میتوند کمی هم باشد تربیت کند و به راه راست هدایت کند.
بله. دنیا با امید از شهزاده. سوال اخیر دارم، فکر میکنید اثرهای شما تا امروز چیزی رو دیگر کرده توانستند و یا یعنی شما به هدفتان رسیدید؟
من از زمانی که سندروم استکهلم نوشتم، 10 سال میگذرد، 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسنده که تازه 40 ساله هست، من فکر میکنم که موفقیت های بسیاری داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار میبرن، هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم، یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار میبریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر میکنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبان های قوی دارم و تنها نیستم و بخشی اینکه من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگان من تنها تاجیکا نیستن، افغانستانی ها هم هستن، ایرانی ها هم هستن. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت باید. که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری به کار ببریم.
تشکر زیاد، واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک شهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید.
ممنون از شما، موفق باشید.
با سلام، خبر و گزارش های روزی 24 می رو از استودیای مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ من شالوی گلخوجا پیشنهاد میکنم. سرخط بعضی از موضوع های امروز: رئیس اگنتی مبارزه با کروپسی توجیکستان میگوید که نمیتواند سری تفتیشات را اشکار کند، ولی معلومات در برای دریافت میلیون ها دلار از خونه خودمان فعلی و سابق این اداره اساسی واقعی ندارد. مقامات بریتانیا تاکید کردند که حمله مرگباری منچستر را نه شخصی تنها بلکه گروهی تشکیل کرده است.
ما در همکاری زیج با مسئولان این چورابینی ها تشکیل خدمات و امنیت را بررسی میکنیم. اجازت تنها در صورت داده می شود که از تنظیم امنیت قانع شویم.
و کارشناسان میگویند برای رفع کمبود تامین آب آشامیدنی در تاجیکستان میلیارد ها دلار ضرور است.
آب آشامیدنی امروز در جمهوری تاجیکستان 2/3 سومونه را تشکیل میکند که ما از هر یک کوبمتر آب آشامیدنی تقریبا یک سومونه 42 درم میگم که ضرر اقتصادی میبینیم.
رئیس اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان گفت که یک گروه مخصوص تفتیشاتی پرونده کارمندان بازداشت شده این نهاد را تحقیق دارد. در نامه سلیمان سلطانزاده که روز 24 می به رادیو آزادی رسید گفته می شود معلومات اویدی دریافت 35 میلیون دلار از خانه مادر دولت بیگ خیرزاده معاون پیشین رهبری این نهاد، 1.3 میلیون دلار و 6 کیلو طلا از منزل استقامتی سردار پیشین ریاست تفتیشات فیروز خان مرادزاده، خلطه های پول و طلا و سنگ های قیمت بها از بونکری مفتیش کلان فردوس نیوز بدالوف و ساختکاری بودن نتیجه تشخیصی آزمایشگاهی بیوپاپ شهر مسکو در پرونده زید سعیدوف اساسی واقعی ندارد. یگانه خبری که نمایندگان اوجانسی و آن هم غیر رسمی گفتند این است که فیروز خلم روزاده سابق مفتیش کلونی اوجانسی با قلابی و سوء استفاده از مقام متهم می شود. مقامات بریتانیا میگویند به احتمال زیاد حمله مرگبار به تالاری کنسرتی شهر منچستر کاری دست نه یک نفر بلکه گروه است. تا کنون در رابطه با این حادثه 3 نفر را بازداشت کردند. این هم در حالی است که روز گذشته اسم سلمان اوبیدی 22 ساله همچون گمانبری حمله مرگطلبانه اعلان شده بود. به خاطر جلوگیری از چنین حمله های مرگبار در بریتانیا مقامات چوره های شدیدی امنیتی را روی دست گرفتند.
منچستر آرینا که شب 22 می شاهد مرگ 22 نفر بر اثر حمله مرگ طلبانه شده بود تا هنوز بسته باقی میماند و برای تأمین نظم و ثبات شهرهای بزرگ بریتانیا سربازان مسلح نیز به کوچه ها برآمدند. فرماندهی نیروهای ضد تروریستی بریتانیا میگوید اکنون چورابینی های جمعیتی در این کشور فقط در حال برگزار می شوند که نهادهای قدرتی از اجرای معیارهای امنیتی قناعتمند باشند.
هفته آینده در سراسر کشور چورابینی های بزرگ مد نظر است. ما در همکاری زیج با مسئولان این چورابینی ها تشکیل خدمات و امنیت را بررسی میکنیم. اجازت تنها در صورت داده می شود که از تنظیم امنیت قانع شویم.
در مرکز منچستر مردم زیاده به یاد 22 قربانی حمله گل گذاشتند و تأکید کردند که این عمل وحدت مردم بریتانیا را خلل دار نخواهد کرد. روز سه‌شنبه مقامات بریتانیا اعلام کردند که شهروندی 22 ساله این کشور سلمان عابدی مسئول بمب گذاری مرگ طلبانه در منچستر آرینا است که شب 22 می در جریان هنرنمایی آوازخوانی آمریکایی آریانا گراندی در حضور هزارها نفر به وقوع پیوست.
برمیگردیم به تاجیکستان. سازمان عفو بین الملل با نشریه گزارش گفت حکومت تاجیکستان با شروع حمله بی‌امان وکیلان دفاع در کشور را آزار می‌دهد و حقوق آنها را محدود کرده است. در این گزارش که روز 24 می نشر شد، زندانی کردن چند نفر وکیل دفاع از جمله بزرگ میریور و شورت قدرتوف را مثال آوردند. درباره این گزارش و سبب‌های برخورد حکومت با وکیلان دفاع طاهر سفر با دنیس کریواشیف نماینده عفو بین الملل که ولی اوسیوی مرکزی را تحقیق میکند سوالو جواب کرد.
دنیس، در گزارش شما گفته شده است که حکومت تاجیکستان یک بار با وکیلان دفاع رو آورد و با تعقیب و محدود کردن حقوق آنها شروع کرد. سبب چی است؟
شاید چندان عادلانه نیست که از ما درباره سببهای این برخورد پرسید، چون ما فقط وضع را تحلیل میکنیم و آماده صحبت درباره سببها نیستیم، اما سببها به قدر کافی واضحند. ما در تاجیکستان شاهد سرکوب همه گونه دیگر اندیشی، نه تنها سرکوب مخالفین، بلکه سرکوب تمام اندیشه هایی هستیم که به اعتقاد حکومت از چارچوب تعیین کرده آن برای مردم بیرون میرود. با نظرداشت همین میتوان گفت که وکیلان دفاع در اینجا در جبهه اول ماندند. از زمانی که تعقیب اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌های مخالف شروع شد، آنهای با طلبی وظیفه‌شان به حفظ آنها برخواستند، یعنی ادوکات‌ها موقع خود را برای حفظ حقوق شخص زیر حمایه‌شان گفتند، موقعی را که خلاف گفته‌های حکومت بود. برای همین وکیلان در جبهه اول و زیر آتش عملکردهای حکومت قرار گرفتند. متأسفانه ما نه تنها شاهد سرکوب دیگراندیشی هستیم، بلکه شاهد سرکوب آنهایی هستیم که نه برای اصول آزادی بیان، بلکه در چهارچوب مسئولیت‌های کسبی خود عمل می‌کنند و این بسیار دردناک و خطرناک است.
دیستوید в рамках своїх професіональних обов'язків. Це чрезвичайно удручає і це чрезвичайно опасно.
دنیس، برای چی حکومت تاجیکستان با وکیلان دفاع چنین رفتار می‌کند؟ برای چی آنها را چنین خطرناک می‌شمارد؟
оценка происходящего со стороны властей такова. Все, что вы
ظاهراً برداشت حکومت چنین است. هر چیزی که بر مخالف عقیده های دولت گفته می شود، حتی حمایت کسبی متهمان به جنایت و سخنرانی وکیلان به منفیت افرادی که به جنایت های سنگین متهم می شوند، خودش یک نوع جنایت است. و اگر هدف مقامات از بین بردن محاکمه عادلانه و یا زمینه ها برای محاکمه عادلانه باشد، پس آن را به دست آورده است. گناهی هر نفر و یا گروهی را که به جنایت متهم می شوند، شما می توانید فقط در محاکمه عادلانه ثابت کنید. محاکمه عادلانه آن وقت است که شما وکیل را انتخاب کنید، برابری در محاکمه تامین باشد، متهمان از شکنجه و فشار امین باشند، محاکمه شفاف صورت بگیرد. در تاجیکستان تمام این معیارها را زیر پا کردند. واضح است که اگر دادگاه به حیث یک نهاد عادل و مستقل در واقع از بین رفته باشد، بودن وکیلانی که میخواهند اصولهای عدالت را حفظ کنند برای حکومت یک مشکلی به حساب میرود. بار دیگر تاکید میکنم که سخن درباره حامیان حقوق نمیرود، سخن درباره آنها می‌رود که با تقاضای وظیفه در محاکمه به منفعت زیرحمایه‌شان سخن می‌گویند. برای همین سخنرانی بزرگمریار و به منفعت میزاجانش افرادگرایی نبود. طور خودش در دادگاه گفت او افرادگرانه بلکه ادوکات است. او چیزی را میگفت که وظیفه کسبیش طلب میکرد. جنایت شمردن این کار از طرف مقامات خودش یک نوع جنایتکاران است.
рассматривать это как преступление, ну, в свою сторону уже в свою очередь теперь уже преступно со стороны самих властей Таджикистана.
مصاحبه کامل طاهر سفر با نماینده عفو بین الملل در سامانه آزادی نقطه ارگ و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. روز سه‌شنبه بیش از 100 مسئول دولتی و کارشناسان کشورهای مختلف عالم در دوشنبه مسئله تامین مردم با آب آشامیدنی را به بررسی گرفتند. کارشناسان توجه گفتند که صرف نظر از ذخیره های بزرگ آب، بیش از 40% اهالی این کشور از کمبود آب آشامیدنی اذیت کشیده. برای احیای کامل نظام تامین آب تاجیکستان پول زیاد ضرور است. همکارانمان نشست دوشنبه را پیگیری کردند.
نمایندگان مقامات تاجیکستان در این همایش گفتند که برای پورا تامین کردن اهالی کشور با آب آشامیدنی 2 میلیارد دلار ضرور است.
ما با 1 کوبمتر آب از مردم 0.8 سنت مبلغ جمع آوری میکنیم، یا که 0.88 دیرم. البته ارزش اصلی آب آشامیدنی امروز در جمهوری تاجیکستان 2.3 سومونی رو تشکیل میکند که ما از هر 1 کوبمتر آب آشامیدنی تقریبا 1.42 سومونی بیان که ضرری اقتصادی میبینیم.
تقای مراد اسلامزاده گفت محدود بودن قابلیت خریداری ساکنان تاجیکستان امکان نمیدهد که نرخ آب را بالا ببرند و از این رو این کارخانه در امر تامین بیشتری ساکنان کشور با آب کارهای بیشتر را انجام داده نمیتواند. این در حالی است که برخی از ساکنان تاجیکستان با در نظر داشت رایگان بودن استفاده از گاز طبیعی در ترکمنستان این سوال را مطرح میکنند که تاجیکستان به عنوان کشوری دارای ذخیره بای آب آشامیدنی باید استفاده از این نعمت را به پول کند. در مورد این مسئله نمایندگان این نهاد گفتند که در تاجیکستان آب همچنان رایگان است و تنها قیمت دسترسی به آن پرداخت کرده می شود. اعلام شد که فعلا در تاجیکستان تنها 57% اهالی به آب آشامیدنی دسترسی دارند و برای پورا تامین کردن ساکنان تاجیکستان با آب آشامیدنی بیش از 2 میلیارد دلار خزینه ضرور است. اسکندر فیروز، فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. مویروان ترجمه رمان سیندروم استکهلم نویسنده توجیکی مقیم هلند شهزاده نظرزاده به زبان روسی نشر گردید. این اثر ترجمه حالی است و موضوع انتخاب یعنی فرزند و کاریره برای یک زن را دامن می زند. خیرامون بخوزاده با شهزاده نظرزاده که بیشتر سری مسائل زنی توجیک و سنت ها و چولیش های ذهنی یک انسانی زمانوی اندیشه می راند صحبت داشت.
شهزاده نظرزاده سلام، نشه کتاب مبارک شود.
تشکر، سلامت باشید.
از اون شروع میکنیم که روز 12 می در رونمایی کتاب های خود در جشنواره کتاب تهران بدون سانسور در آمستردام اشتراک کردید. شنیدم که خیلی خوب گذشته است، از نظر مخاطبان و شخصا خود شما چی طور بود؟ میدونم که کتاب سیندروم استکهلم اونجا معرفی شد یک بار دیگر.
بله، جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا. و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره های رو از آن خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. و احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم برای بازدید از این نمایشگاه و رونمایی کتاب ها، تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شهزاده، در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشت خیلی سخت رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید، این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و یا و گویا پاسخش دادید و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
حالا که از این رویداد حدود 7 سالی می گذرد، من فکر می کنم که
این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نظم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال فکر کنم که من برای آن ساخته شدم.
شکل کامل این مصاحبه در سامونه cw.ozodi.tj و ozodi ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. روزی سه‌شنبه کارگردان شناخته روس کیریل سیربرنیکوف از سوی افسران خدمات فدرالی روسیه FSB بازداشت شد. او همراه با افسران امنیتی و وکیل مدافع خونه‌اش را ترک کرد. FSB همچنین تئاتر گوگل مسکو را که در آن سیربرنیکوف ایفای وظیفه میکند گفتگو نموده است. اینجا می رسیم به فرجام برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه cw.ozodi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در رابطه با ترکش روز 22 می در تالاری کنسرتی منچستر ارینا شمالی بریتانیا که 22 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت، سه گمانبر دیگر بازداشت شدند. پلیس منچستر گفت که آنها را روز 24 می در قسمت جنوبی شهر بازداشت کردند، ولی اطلاعی از این بیشتر نداد. روز 23 می مقامات یک مرد 23 ساله را با گمان همدستی با بمب گذاری اخیر بازداشت کرده بودند. مسئولیت حمله را گروهی افغان دولت اسلامی بردوش گرفته است. روز چهارشنبه میری لندن صدیق خان از استقرار نیروهای بیشتر در کوچه های پایتخت بریتانیا خبر داد و گفت:
آن چی می خواهم به ساکنان لندن و مهمانان بگویم این است که شما تعداد بیشتری نیروهای پلیس را در شهر مشاهده خواهید کرد. افسران مسلح را خواهید دید. شما پرسنل نظامی را در کوچه ها خواهید دید. موضوع کلیدی آرام و هوشیار بودن است. اگر شما یگان چیزی مشکوک را مشاهده کردید، خواهش میکنم در این باره در حال به پلیس خبر دهید.
مقامات بریتانیا نام گمانبری حمله به تالاری کنسرتی شهر منچستر را اعلام کردند که در جای حادثه کشته شد. از او سلمان عبادی، ساکن 23 ساله این شهر، نام برده می شود. پدر و مادر عابدی ابتدای سال 1990 در پی سرکوب های رژیم معمر قذافی از لیبیا به بریتانیا فرار کردند. این ترکش بعد از هنرنمایی آوازخوان آمریکایی آریانا گراند در تالار منچستر ارینا رخ داد. در پی ترکت منچستر مرکه های انتخاباتی بریتانیا قطع شد. در پی هجوم پلیس به تظاهرات جانبداران روحانی شیعه در بحرین، سلطنتی که در آن سنی ها رهبری میکنند، دست کم 5 نفر کشته شدند. مسئولان وزارت امور داخلی بحرین گفتند که حادثه روز 23 می اتفاق افتاده است. به قول آنها اینچنین تقریبا 300 نفر در دراز در نزد منزل روحانی اسحاق قاسم، رهبری معنوی جامعه شیعه های بحرین، بازداشت شدند. وزارت میگوید افرادی که از زندان جاو فرار کردند در بین 286 تظاهرگر بازداشت شده بودند و این افراد یاغی، نارنج جکی دستی و کارد داشتند. گروه های حقوق بشر حمله به اعتراض آسایشتران محکوم کردند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با اشاره به ملاقات اخیر پرزیدنت آمریکا با رهبران یکچند دولت مسلمانی در عربستان سعودی، تحولات بحرین را اولین نتیجه مشخصی به گفته او بازی ترامپ با حاکمان مستبد نامید. علیشر عثمانوف، ثروتمند ازبک‌تبار روسیه، در مراجعه دوم ویدیویی به رهبر بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی، او را به پلیگراف شاریکوف قهرمان میخائیل بولگاکوف از اثر قلبی سگانه مانند کرد که قول داده بود همه را میستاند و تقسیم میکند. عثمانوف نوالنی را نه تنها عوام فریبی بی‌سواد طور او شاریکوف را مینامد، بلکه استاد دروغ خواند. میلیاردر عثمانوف نوار ویدیویی را در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی کانتاکت نشر کرد. او در این نوار از پیشنهاد نوالنی برای مباحثه دست کشید و گفت که بحث در دادگاه برگزار می شود. بحث دادگاهی عثمانوف علیه نوالنی بر روز 23 می برنامه ریزی شده است. سبب مرافعه دادگاهی نشر معلومات بنیاد ضد فساد نوالنی است که بر پایه آن گویا علیشر عثمانوف پارچه زمین قیمت را به بنیاد سوتسگاز پروژه تحفه کرد که رهبری آن را همدرس نخست وزیر دیمیتری مدودف بر دوش دارد. نوالنی این بنیاد را به فسادکاری متهم می کند. کارمندان استادی حالتهای فوق‌العاده سوخت از آبانبار بحری تاجیک در شهر گلستان و قیرقوم پیشین جسد دو نابالغ و یک افسر قسمی نظامی را بیرون آوردند. در این استاد روز 24 می به رادیوی آزادی گفتند که غواصان این نهاد جسد برادران سردار و مرد بایمرادو 8 ساله و 13 ساله را برای گوراندن به نزدیکانشان سپردند. به اطلاع منبع این برادران هنگامی چراندن حیوانات خانگی برای آب‌بازی وارد آبانبار شده و غرق گردیدند. همچنین بنا به خبر استادی حالتهای فوق‌العاده سوخت پرپورشکی 23 ساله یک قسم نظامی روز 21 می در موضع کول لنگری شهر گلستان غرق شده است. و قزاقستان عبدال شدگان تروریسم را از شهروندی محروم می کند. این طرح علاوه ها به کودکس جنایی کشور روز 24 می از طرف وکلان پارلمان قبول شد. وزیر عدلیه قزاقستان مراد بکتایف گفت که هدف لایه مذکور موافق گرداندن میارهای قانونگذاری با تغییر علاوه هاست که امسال به کنستوسی این کشور وارد گشتند.
رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی پاسخ کتبی داد و گفت که یک گروه مخصوص تفتیشاتی پرونده کارمندان بازداشت شده این نهاد را تحقیق دارد. در نامه سلیمان سلطان‌زاده که روز 24 می به رادیوی آزادی رسید گفته می شود این گروه از حساب کارمندان مقامات حفظ حقوق تشکیل شده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. هرچند سلطان‌زاده در نامه خود بازداشت چندی از کارمندان سابق این نهاد تصدیق کرد، ولی به خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. او گفته است با نظر داشت خلل نرساندن به رفت تفتیشات پیشکی دایر به سوالهایی که به آغاز و تفتیش پرونده های جنایتی نسبت به سابق کارمندان اگنتی تعلق دارند، پیشنهاد معلومات داخلدار عینال غیر امکان می باشد. رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان همزمان پیدا شدن 35 میلیون دلار از خانه مادری دولت بیگ خیرزاده معاون پیشین رهبری برای این نهاد 1.3 میلیون دلار و 6 کیلو طلا از منزل استقامتی سرداری پیشینی ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده، خلطه های پوری پول طلا و سنگ های قیمتبها از بنکر مفتش کلان فردوس نیوز بدالوف و ساختکاری بودن نتیجه تشخیص آزمایشگاه بیوپاپ شهر مسکو در پرونده زید سعیدوف را به اساس نامید. درباره شروع بازداشت های پر سر و صدای کارمندان سابق و عمل کننده آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی آخرین ماه اپریل خبرها پخش شد، اما تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان به طور کامل این بازداشت ها را شرح نداده است. رسما معلوم نیست که چقدر از کارمندان آژانس ضد فساد بازداشت شده، آنها به چی متهم می شوند. مطبوعات اساسا از منابع مختلف که از آنها نام بردن نمی شود خبرها را پیگیری می کنند. یگانه خبری که نمایندگان آژانسی و آن هم غیر رسمی گفتند این است که فیروز خالمرادزاده مفتش کلان آژانس به قلابی و سوء استفاده از مقام متهم می شود. درباره بازداشت دولت بیگ خیرزاده معاون سابق رئیس این آژانسی در همه جا سکوت است، هرچند برادرش قطب‌الدین خیروف به بازداشتگاه بردن او را تایید کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش نوی خود آید به سرنوشت وکلان دفاع در تاجیکستان گفته است مدافعین حقوق به هنگام اجرای مسئولیت‌های کسبی خود گاه‌ها اذیت و آزار محاکمه و زندانی می‌شوند. گزارش ویژه راجع به تاجیکستان در آستانه 26 می روز کسبی وکلان مدافع نشر شد، ولی مقامات مسئول حکومت تاجیکستان ارزیابی های این سازمان را قبول ندارند و آن را یک مطلب غرضناک می‌نامند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل با نام به هنگام انجام وظیفه آزار محاکمه و زندانی کردن وکلان مدافع در تاجیکستان آمده است که در چند سال اخیر مقامات تاجیک تأمین امنیت و ثبات در کشور را بالاتر از مراعات حقوق بشر گذاشتند. گزارش حاکی است که اکثر وکلان دفاع که از حقوق مخالفان سیاسی حمایت کرده اند مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شدند یا از ترس تهدید به آنها یا اهل خانوادهشان اجبارا تاجیکستان را ترک کرده اند. مؤلفان گزارش میگویند مرافعه دادگاه نفرانی که بازداشت و محاکمه شدند پشت درهای بسته صورت گرفته، خود آنها با مدت‌های طولانی روانه زندان شدند. عفو بین‌الملل تعقیب حقوق‌شناسان را دارای انگیزه های سیاسی نامیده و گفته است که آنها به هنگام ادای وظیفه کسبی خود بازداشت و محکوم شدند. این همه را مؤلفان گزارش یک نوع هشدار به دیگر حقوق شناسان می دانند. در گزارش سازمان عفو بین الملل از سرنوشت وکیلان محکوم شده به 25 و 21 سال زندان بزرگ مهریاروف و نوردین محکموف و وکیل مستقل معظم قادر و یاد شده است که مجبور شده است در پی فشار دست از حمایت یاروف برداشته و تاجکستان را ترک کند. این سازمان حکم ادوکات ها را ناعادلانه نامیده گفته است که بزرگ مهریاروف و نوردین محکموف که از اعضای بازداشتی حزب ممنوعی نهضت اسلامی حمایت میکردند مجازات شده اند. ظریف علیزاده آمبوسمن یا وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو آزادی روز 24 می بهادیهی سازمان عفو بین‌الملل درباره وضع ادوکات های کشور را غرض نخوانده گفت در گزارش تابش های سیاسی زیاد به نظر می رسد. با گفته وی این سازمان حکومت تاجیکستان را در مداخله به فعالیت ادوکات ها ابدار می کند که واقعیت ندارد و گفت
بعضی ادوکاتای نو ورده شدن و با سیاست پیوست کرده شدن توبیش سیاست داده شدن از جمله تاکید کرده شدن که اونها برای اونکه وکیل دفاعی بعضی قوای اپوزیسیون بودن اونها رو به جوابگری جنایتی کشته این طور نیست چون که در ما در کدکس جنایتی ما اونها برای جنایت مشخص از جمله برای قلوبی برای بعضی فعالیت های اکستریمیستی اونها جوابگر شدن. چندین ادوکات دیگر هم به جوابگری کشته شدن برای قانون شکنی برای دست دادن به جنایت و این البته اون افاده نمیکند که اون توبیش سیاسی و سیاسی وابسته است.
ولی برخی از حقوق شناسان مستقل برداشت های عفو بین الملل از شرایط کار ادوکات ها در تاجیکستان را درست و واقعی ارزیابی میکنند. یکی از آنها دلربا صمدوا رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی است. وای در صحبتش با رادیو آزادی روز 24 می گفت در دو سال اخیر 4 وکیل مدافع پر سر و صدای بازداشت شده اند.
لیکن از وقتی ما یکان نقطه نظری رسمی از طرف این مقامات رو نخوندیم نگیرستیم تا چی درجه معلومات هایی که در وسط اخبار عموم پخش شدند رو سختن گفته نمیتونیم.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت فشار برای ادوکات ها در تاجیکستان در دو سال اخیر افزایش یافته. در پی اصلاح قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی که ماه نوامبر سال 2015 در پارلمان تاجیکستان تصویب گردید فعالیت ادوکات ها تحت نظارت وزارت عدلیه گرفته شد. از زمان قبول این سند حقوقی تا به حال تعداد وکلان مدافع در تاجیکستان از 1200 نفر تا 600 نفر کاهش یافته است. این نکته را سیدبگ نوردینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان نیز تایید کرد و گفت که پس از قبول این قانون شمار ادوکات ها دو برابر کم شدند.
قانون نو قبول شد بعضی محدودیت ها جاری شدند که بسیار ادوکات ها بیرون کسب موندند. ما در خصوص مراجعه کردیم پیشنهادها را ممکن آینده با بررسی کنند برای که خیلی محدودیت های سخت جاری کردن حساب کردیم که ممکن نیست. به همین خاطر صف ما خیلی کم شد.
ضمناً روز 4 نوامبر سال 2015 مجلس نمایندگان تاجیکستان با قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی تغییرات وارد کرد که به تاکید مقامات کشور به خاطر بلند برداشتن مسئولیت ادوکات ها جلب کادرهای بلند اختصاص و دارای خصلت های خوب انسانی تامین دسترسی شهروندان به یاری حقوقی با صفت و منفعت های تشکیلات اداره ها روانه کرده شده است. اما وکیلان مدافع این تصمیم را تلاش مقامات برای خلاص خوردن از وکیلان مستقل و گپ‌نادرا و کشیدن جلوی ادوکات های سرکش می نامند که آماده هستند با پرونده های پروسر و صدای سیاسی مشغول شوند.
قرعه‌کشی دوره هشتک نهایی جام فوتبالی تاجیکستان دایر گردید. دوره 11 مسابقه لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان 25 می به پایان می رسد. دوره 5 مسابقه لیگ اول نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بر اساس قرعه کشی در دوره هشتک نهایی جام فوتبالی تاجیکستان 12 دسته شرکت می ورزد. هولبوکی واسه با اسخطه خوجند، سیسکا پامیر دوشنبه با پنچری جلال دینی بلخی، وخش خورغان تپا با سامانی دنغره، زرفشانی پنجکین با وحدتی وحدت، ریگر تدازی ترسنزاده با خوجند خوجند و برخشی حصار با رفشانی کلاب رقابت میکنند. استقلال دوشنبه و حاصلات فرخور با مبارزه برای جام تاجیکستان از دوری چهار یک نهایی همراه میشوند. بازی‌های اول هشتگ نهایی جام تاجیکستان روزهای 27 و 28 می برپا می‌گردند. خبری دیگر، روز 25 می بازی آخرین دور 11 مسابقه لیگ عالی میان دسته‌های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند برگزار می‌شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا می‌گردد. فتح الله فتح اللهف کاپیتان استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی دسته های استقلال و CSKA پامیر با 20 امتیاز پیش صفند. تیم خوجند با 17 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. و خبری آخرین، دسته وحدت شهری وحدت که در دوره پنجمی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در میدان خود تیم لوکوموتیو دوشنبه را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد، با 13 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مهمانی تیم زرافشانی پنجکنت را با حساب 1-0 مغلوب ساخت، با 12 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. دسته های اسخطه خوجند و سرای کمری 5 با 10 امتیازی متناسبند در زینه های 3 و 4 جای گرفتند. اسخطه بازی را در مهمانی با سامانی دنغرب با حساب مساوی 2-2 انجام داد. سرای کمر در شهری کلاب از دسته روشن با حساب 0-3 شکست خورد. در دو بازی دیگری دوری پنجم دسته کلبوک واسه در میدان خود بر تیم محله 83 دوشنبه با حساب 3-0 و دسته زرداری اسفره در مهمانی بر تیم پرواز با حساب 1-0 پیروز شدند.